بخش هشتم، روابط روشنبینانه. هر کجا که هستید وارد لحظه حال شوید. سوال: همیشه فکر می کردم که روشنبینی راستین مگر از طریق رابطه ای عاشقانه میان زن و مرد ممکن نیست. آیا این آن فرایندی نیست که دوباره ما را کامل می کند؟ چگونه زندگی می تواند پیش از برقراری رابطه عاشقانه میان زن و مرد کامل و رضایت بخش باشد؟ جواب: آیا در تجربه شما این گونه بوده است؟ آیا چنین فرایندی برای شما روی داده است؟ سوال: هنوز خیر، اما چگونه می تواند غیر از این باشد؟ می دانم که روزی اتفاق خواهد افتاد. جواب: به سخنی شما در انتظار رویدادی هستید که به موقع نجاتتان دهد. آیا این کانون اشتباهی که از آن صحبت کردیم نیست؟ رستگاری در جای دیگری از مکان و زمان نیست، بلکه در اینجا و اکنون وجود دارد. سوال: منظور شما از عبارت رستگاری در اینجا و اکنون وجود دارد چیست؟ این موضوع را نمی فهمم. حتی نمیدانم رستگاری چیست؟ جواب: بسیاری از مردم در پی لذت‌های بدنی یا اشکال گوناگون خوشنودی روان هستند، زیرا بر این باورند که این خوشی‌ها از آنها آدمی شادتر می‌سازد یا آنها را از احساس ترس و کمبود رهایی می‌بخشد. شادی ممکن است به عنوان رسیدن به اوج احساس سرزندگی از طریق لذتی جسمانی یا دستیابی به حسی مطمئن‌تر و کامل‌تر درباره خیش از طریق گونه‌ای خوشنودی روانی تعبیر شود. این جستجوی رستگاری است که از حالت ناخوشنودی و ناخرسندی برمی‌خیزد. بدون استثناء هر رضایتی که از این حالت حاصل شود کوتاه مدت و زودگذر است. از این رو رضایت و خوشنودی به دست آمده معمولاً کمرنگ می نماید و آن شادمانی آرمانی گویی به نقطه ای خیالی و دور از اینجا و اکنون فرستاده می شود. هنگامی که به این برسم یا از آن خلاص شوم حالم خوب خواهد شد. این است آن قاعده ذهن ناآگاه که توهم رستگاری در آینده را می آفریند. رستگاری حقیقی، خوشنودی، آرامش و بودنی است با همه ابعاد کمالش، بدون هر گونه تضاد و تعارض. یعنی آن شادمانی بودن که به هیچ چیز در بیرون از خود بستگی ندارد. این رستگاری نه به شکل تجربه‌ای گذرا که به صورت حضوری جاودانه احساس می شود و به زبان یکتاپرستانه شناخت پروردگار، نه به عنوان چیزی بیرون از شما بلکه به صورت درونی ترین جوهر خودتان است. رستگاری راستین شناخت خیش به عنوان پاره‌ای جدا ناپذیر از آن هستی یگانه بی زمان و بی شکل است که هرچه وجود دارد از آن حیات می گیرد. رستگاری راستین مقام رهایی است. رهایی از ترس و رنج حاصل از حالت نارسایی و کمبودی که احساس می کنیم و بنابراین حالت رهایی از تمامی خواسته ها، تمامی نیاز ها، چنگ انداختن ها و دست به دامن شدن هاست. همچنین رهایی از افکار وسواسگونه و غیر ارادی، رهایی از منفیگرایی و از همه مهمتر رهایی از گذشته و آینده به صورت نیازی روانی است. ذهن میگوید که نمیتوانی از اینجا به آنجا برسی. رویدادی باید اتفاق بیفتد یا باید پیش از آن که بتوانی رها و خوشنود باشی این یا آن بشوی. در واقع میگوید پیش از آن که بتوانی رها یا کامل شوی به زمان احتیاج داری. نیاز داری که بیابی، سر و سامان دهی، عمل کنی، به دست بیاوری، حاصل کنی، بشوی یا بفهمی. شما زمان را به عنوان وسیله‌ای برای رستگاری می‌شناسید، در حالی که در حقیقت زمان بزرگترین مانع رسیدن به رستگاری است. فکر می‌کنید از جایی که در این لحظه قرار دارید و آنچه که هستید نمی‌توانید به آنجا و آنچه می‌خواهید برسید، زیرا هنوز به اندازه کافی خوب و کامل نیستید. اما حقیقت این است که اینجا و اکنون تنها نقطه است که از آن می توانید به آنجا برسید. شما با پی بردن به این مهم که اکنون آنجا قرار دارید به آنجا می رسید. هرگاه متوجه شوید که نیازی به جستجوی آشکار نشده نیست، آن را یافته اید. بنابراین تنها یک راه برای رسیدن به رستگاری وجود دارد. از هر شرایطی می توان برای دستیابی به آن استفاده کرد، اما به هیچ شرایط خاصی نیاز نیست. با این همه تنها یک نقطه برای دستیابی به رستگاری وجود دارد، لحظه حال. هیچ رستگاری بیرون از این نقطه نیست. آیا تنها و بدون شریک زندگی هستید؟ پس از آنجا وارد لحظه ی حال شوید. آیا درون رابطه ای هستید؟ پس از آنجا وارد لحظه ی حال شوید. هیچگاه، هیچ کاری و هیچ چیزی وجود ندارد که بتوانید انجام دهید یا به دست آورید که بتواند از فاصله‌ای که در این لحظه هستید شما را به رستگاری نزدیک‌تر کند. برای ذهنی که عادت به این گونه تفکر دارد که هر چیز ارزشمند در آینده خواهد بود، درک چنین مطلبی دشوار است. تمامی آنچه تا کنون انجام داده اید یا در گذشته در حقتان روا داشتند نیز نمی تواند شما را از گفتن آری به آنچه که هست و توجه عمیق بر لحظه حال باز دارد. شما نمی توانید این کار را در آینده بکنید، یا اکنون انجام می دهید یا هیچگاه. روابط عاشقانه خصمانه. تا هنگامی که به شدت ارتعاش آگاهی حضور دست نیافته اید، همه ی رابطه ها به ویژه روابط صمیمانه به گونه ای عمیق، نارسا و در نهایت دچار کارکردی نامناسب خواهند بود. ممکن است این روابط تا مدتی کامل به نظر بیایند، مانند هنگامی که عاشق هستید. اما بدون استثناء با بروز بحث‌ها، درگیری‌ها، ناخشنودی‌ها و خشونت‌های احساسی یا حتی جسمانی که با شدت فزاینده‌ای تکرار می‌شوند، آن کمال ظاهری مختل می‌گردد. به نظر می‌رسد طولی نمی‌کشد که بیشتر روابط عاشقانه به روابط عشق نفرت تبدیل می‌شود. آنگاه عشق در یک چشم برهم زدن به حملات وحشیانه، به احساسات کینه توزانه یا به خودداری از مهرورزی مبدل می گردد و این روندی عادی تلقی می شود. آنگاه برای مدتی چند ماه یا چند سال رابطه میان دو قطب عشق و نفرت در نوسان خواهد بود و همان اندازه که به شما لذت می دهد، درد هم می دهد. برای زوجها اعتیاد به این چرخه روندی رایج است. زوجها با داستانهایشان احساس زنده بودن می کنند. هنگامی که توازن میان دو قطب مثبت و منفی از بین می رود و چرخه منفیگرایی و تخریب با شدت و گستره فزاینده‌ای تکرار می شود که این رویداد دیر یا زود پیش خواهد آمد، دیری نمی پاید که سرانجام رابطه فرو می پاشد. ممکن است این گونه به نظر برسد که اگر فقط بتوانید چرخه منفی و ویرانگر را از بین ببرید، آنگاه همه چیز بهبود می‌یابد و رابطه با زیبایی تمام برقرار و شکوفا می‌شود. اما حیف که چنین کاری ممکن نیست. دو قطب عشق و نفرت به گونه‌ای مشترک لازم و ملزوم یکدیگر هستند. شما نمی‌توانید یک قطب را بدون قطب دیگر داشته باشید. قطب مثبت قطب منفی متجلی نشده را در درون خود دارد. هر کدام از قطب‌ها در واقع دروی همان عملکرد نادرست هستند. در اینجا از آنچه که معمولاً رابطه عاشقانه رویایی نامیده می‌شود صحبت می‌کنم. نه عشق راستین که هیچ قطب متضادی ندارد. زیرا خواستگاه آن در فراسوی ذهن است. عشق به صورت کیفیتی همیشگی هنوز پدیده ای کمیاب است. به همان اندازه که خود انسانهای آگاه کمیاب هستند. با این وجود هرگاه شکافی در جریان ذهن ایجاد شود، لحظه های گذرا و مبهمی از عشق امکان پذیر است. البته تشخیص کجکاری در یک رابطه عشقی ساده تر از بخش مثبت آن است و بی تردید شما منشأ منفی‌گرایی را در شریکتان آسان تر می توانید ببینید تا در خودتان. این منفی‌گرایی ها به اشکال بسیار مانند حسادت، احساس تملک، مهار کردن دیگری، کنارگیری، رنجش های ناگفته، نیاز به برحق بودن، حساس نبودن و غرق در خیش بودن، تقاضاها و نفوذهای عاطفی، حسابگری، نیاز به جدل، انتقاد، داوری، سرزنش یا حمله، خشم، انتقامجویی ناآگاهانه از دردی که در گذشته پدر و مادر بر شما تحمیل کردند و خشونت‌های جسمانی ابراز می شود. وجه مثبت این است که شما عاشق شریکتان هستید. در آغاز این حالتی بسیار رضایت بخش به نظر می رسد. به شدت احساس سرزندگی می کنید زیرا کسی به شما احتیاج دارد. شما را می خواهد و احساس خاص بودن به شما می دهد. ناگاه موجودیتتان معنا پیدا می کند. شما نیز همین کار را برای او انجام می دهید. هنگامی که با هم هستید، احساس کامل بودن می کنید. این احساس می تواند به اندازه ای عمیق باشد که جهان در برابرش بیرنگ و کم اهمیت شود. با این همه ممکن است متوجه شوید که در عین شدت عشق، ویژگی نیازمندانه آویختن به دیگری نیز وجود دارد. شما به دیگری معتاد شده اید. او مانند دارو برای شما عمل می کند. زمانی که دارو در اختیارتان قرار دارد، احساس سرمستی می کنید. اما حتی فکر یا تصور آنکه او ممکن است دیگر نزد شما نباشد، می تواند به حسادت، به احساس تملک، مهار کردن و نفوذ از طریق باجگیری عاطفی به سرزنش و به تهمت بیانجامد که در ترس از نبود ریشه دارد. چنانچه دیگری شما را ترک کند، می تواند شدیدترین حس دشمنی و ژرف‌ترین احساس اندوه و نومیدی را بر وجودتان چیره سازد. در یک چشم برهم زدن، پرمهرترین حالت عاشقانه به حمله ای وحشیانه یا اندوهی مرگبار تبدیل می شود. اکنون آن عشق کجاست؟ آیا ظرف یک ثانیه عشق می تواند به متضاد خود تبدیل شود؟ آیا اصلاً این عشق بوده یا فقط چسبیدن و چنگ زدنی اعتیادآور است؟ اعتیاد و جستجو برای کمال. سوال: چرا باید به شخص دیگری معتاد شد؟ جواب: دلیل آنکه چرا روابط عاشقانه رویایی تجربه ایست که در جهان با چنین شدتی خواهان دارد، این است که به ظاهر ما را از حالت ریشه‌ای و عمیق ترس، نیاز، کمبود و کامل نبودن رها می کند. این حالات بخشی از وضعیت انسان است که به روشنبینی نرسیده و گویی اسیر است. این حالت دارای بعدی روانی و در عین حال بعدی جسمی است. شما در حیطه جسم بی تردید کامل نیستید و هیچگاه هم نخواهید بود. شما یا زن هستید یا مرد، یعنی اینکه نیمی از یک کل هستید. در این حیطه نیاز به تمامیت، یک پارچگی یا بازگشت به یکی بودن، خود را به صورت جاذبه مؤنث و مذکر، یعنی نیاز مرد به زن و نیاز زن به مرد نشان می دهد. این مقاومت ناپذیرترین اشتیاق برای یکی شدن با نیروی قطب مخالف است. ریشه این نیاز بدنی مقدس است. شوق پایان دادن به دوگانگی و بازگشت به حالت تمامیت و یکپارچگی. در حیطه جسم، پیوند جسمی نزدیکترین حالت به آن یکپارچگی است. به همین دلیل این تجربه می تواند لذت بخشترین تجربه ای باشد که حیطه جسم به شما ارزانی می دارد. اما پیوند جسمی چیزی بیش از لحظه‌ای گذرا از این یک پارچگی نیست. این یک سعادت لحظه‌ای است. تا زمانی که پیوند جسمی ناآگاهانه وسیله‌ای برای رستگاری به شما راید، شما فقط در پی پایان دادن به دوگانگی در حیطه اشکال هستید، جایی که نمی‌توانید آن را بیابید. لحظه ای هوس‌انگیز و زودگذر در بهشت را به شما نشان دادند که اجازه ندارید در آن به سر ببرید و در پایان آن بار دیگر خود را به شکل جسمی جدا شده می‌بینید. در زمینه روانی احساس کمبود و کامل نبودن حتی عظیم‌تر از زمینه جسمانی است. تا زمانی که خیش را با ذهن یکی می‌دانید، احساسی از وجودتان دارید که از بیرون نشأت گرفته است، یعنی اینکه شما احساس وجودتان را از چیزهایی می‌گیرید که در نهایت هیچ ارتباطی با آن کسی که هستید ندارند، مثل نقش اجتماعی، مثل دارایی، صورت ظاهر، موفقیت‌ها و شکست‌ها، مثل نظام باورها و مانند اینها. این خود کاذب، این خود ساخته ذهن یا همان من درونی احساس ناامنی و آسیب پذیری می کند و همیشه به دنبال چیزهای تازه است که بتواند هویت خود را با آنها یکی کند تا به من درونی احساس موجودیت بدهد. اما هیچگاه هیچ چیز برای خوشنودی آن پایدار و کافی نیست. ترس من درونی همچنان بر جای خود باقی است و احساس کمبود و نیازمندی آن نیز همچنان پا بر جاست. اما آنگاه که رابطه ای از راه می رسد، در ظاهر پاسخی به مشکلات من درونی و به همه نیازهای آن است، یا دست کم ابتدا این گونه به نظر می آید. همه ی آن چیزهایی که پیش از این که رابطه ای از راه برسد، حس وجودی خود را از آنها می گرفتید، اکنون به نسبت برای شما بی اهمیت می شوند. اینک یک نقطه کانونی واحد دارید که جایگزین تمامی آنها می گردد. به زندگی معنا می بخشد و شما از طریق آن هویتتان را توصیف می کنید. یعنی کسی که عاشق او شده اید. شما دیگر پاره ای جدا شده در یک عالم بیمهر نیستید، یا این گونه به نظر می آید. اکنون دنیای شما کانونی به نام معشوق یافته است. در ابتدا این واقعیت که چنین کانونی در بیرون از شما قرار دارد و بنابراین احساس وجودتان همچنان از بیرون وام گرفته شده است، به ظاهر هیچ اهمیتی ندارد. آنچه اهمیت دارد این است که احساسات نهفته کامل نبودن، مثل ترس، کمبود و ناخشنودی که از ویژگی‌های خاص من درونی هستند، دیگر در آنجا وجود ندارند. یا شاید هم وجود دارند. آیا آنها از میان رفتند یا همچنان در زیر واقعیت ظاهری شاد ادامه دارند؟ اگر در روابطتان هم عشق و هم متضاد آن، یعنی نفرت را به شکل حمله، به شکل خشونت‌های عاطفی و به شکل واکنش‌های مانند آنها تجربه می‌کنید، پس احتمالاً وابستگی من درونی و آویختن‌های اعتیادآور آن را با عشق اشتباه گرفته‌اید. شما نمی‌توانید یک لحظه عاشق شریک زندگیتان باشید و لحظه بعد به او حمله کنید. عشق حقیقی متضادی ندارد. اگر عشق شما متضادی دارد، پس عشق نیست، بلکه نیاز شدید من درونی برای داشتن احساس کاملتر و عمیق‌تری از وجود است. یعنی نیازی که به طور موقت شخص دیگری آن را برآورده می نماید. من درونی این عشق را جایگزین رستگاری می کند و این حالت برای زمانی کوتاه حسی تقریبا همسان رستگاری به همراه دارد. اما زمانی می رسد که شریک زندگیتان رفتاری می کند که در برآوردن نیازهای شما، یا بهتر بگوییم نیازهای من درونی، شکست می‌خورد. اکنون احساس ترس و درد و کمبود که بخش درونی آگاهی من درونی است و برای مدتی رابطه عاشقانه بر آن سرپوش گذارده بود، دوباره به سطح می‌آید. درست مانند هر شکلی از اعتیاد، زمانی که ماده مخدر در دسترس باشد، شما سرمست هستید و بدون استثناء زمانی هم می رسد که این ماده دیگر تأثیرش را بر شما از دست می دهد. هنگامی که این احساسات دردناک دوباره ظاهر می شوند، آنها را حتی نیرومندتر از پیش حس می کنید. و افزون بر این، شما اکنون شریک زندگیتان را به عنوان علت این احساسات تلقی می نمایید. به این معنا که چنین احساساتی را به بیرون فرا می افکنید و دیگری را با خشونتی وحشیانه که بخشی از درد شماست مورد حمله قرار می دهید. این حمله ممکن است درد را در وجود شریکتان نیز بیدار کند و او هم حمله شما را با ضد حمله پاسخ دهد. در این مقطع من درونی هنوز ناآگاهانه امید دارد که حمله یا تلاش فریبکارانش مجازاتی کافی برای واداشتن معشوق به تغییر رفتار باشد تا بتواند دوباره از آن برای سرپوش گذاشتن بر دردش استفاده کند. هر اعتیادی از گریز ناآگاهانه رویارویی با درد و عبور نکردن از میان آن برمی‌خیزد. بنابراین هر اعتیادی با درد آغاز می‌شود و با درد هم پایان می‌پذیرد. به هر ماده‌ای مانند الکل، غذا، داروهای قانونی و غیر قانونی معتاد باشید یا اگر به کسی اعتیاد داشته باشید، از چیزی یا کسی برای سرپوش گذاشتن بر درد استفاده می کنید. به همین دلیل در روابط صمیمانه پس از آنکه سرخوشی نخستین تأثیرش را از دست می دهد، این همه غم و درد به وجود می آید. این روابط علت درد و غم نیستند، بلکه موجب پدیدار شدن دگرباره درد و اندوهی که پیشاپیش در شما وجود داشته است می شوند. هر اعتیادی چنین عمل می کند. هر اعتیادی به نقطه‌ای می رسد که دیگر برای شما کارایی ندارد و آنگاه درد را شدیدتر از گذشته احساس می کنید. این یکی از عللی است که بیشتر افراد همیشه سعی در گریز از لحظه حال دارند و در جستجوی شکلی از رستگاری در آینده هستند. هنگامی که آنها کانون توجه را بر لحظه حال متمرکز می کنند، نخستین چیزی که ممکن است با آن رویارو شوند درد خودشان است و این وضعیتی است که از آن می هراسند. ای کاش آنها می دانستند که چه آسان می توان در لحظه حال به قدرت حضوری که گذشته و درد آن را از میان می برد و به واقعیتی که توهم را برطرف می کند رسید. ای کاش می دانستند که تا چه اندازه به واقعیت خودشان و آشکار نشده نزدیک هستند. خودداری از ایجاد روابط به خاطر دوری گزینی از درد نیز واکنش درستی نیست. درد همچنان آنجا در جای خودش قرار دارد. سه رابطه شکست خورده در طول سالها احتمالاً شما را بیشتر به بیداری وامی دارد تا سه سال تنها در جزیره دور افتاده ماندن یا خود را در اتاقی زندانی کردن. اما اگر می توانستید حضور گسترده ای را به خلوتکده تنهایی خود راه دهید، آن وقت تنهایی نیز برای شما سودمند می بود. از روابطی اعتیادآلود تا روابطی روشنبینانه. سوال: آیا می توانیم یک رابطه اعتیادآمیز را به رابطه حقیقی تبدیل کنیم؟ جواب: بله، خواه تنها زندگی کنید یا با همسرتان، حاضر بودن و توان بخشیدن به حضور از طریق توجه ژرف به لحظه حال همچنان راه حل این موضوع و پاسخی برای پرسش شماست. برای شکوفایی عشق، یعنی برای آنکه دیگر به وسیله فکر کننده یا تندیس درد اداره نشوید و این دو را با آن کسی که هستید اشتباه نگیرید، نور حضور شما نیاز دارد که به اندازه کافی قوی باشد. رهایی، رستگاری و روشنبینی، دیدن خود به صورت حضوری ژرف‌تر از فکر کننده، سکونی ژرف‌تر از همهمه ذهنی و شادمانی و عشقی ژرف‌تر از درد است. یکی ندانستن خیش با تندیس درد به مفهوم آوردن حضور به درون درد و در نتیجه دگرگون کردن آن است. یکی ندانستن خیش با افکار به معنی تماشاگر ساکت افکار و رفتار خود بودن است. به ویژه در مورد الگوهای تکراری ذهن و نقشی که من درونی بازی می کند. اگر با بیخیشی کارکرد من درونی را متوقف کنید، ذهن ویژگی جبرگرایانه خود را که بر مبنای اجبار به داوری کردن قرار دارد از دست می دهد. در نتیجه مقاومت ذهن در برابر آنچه که هست در قالب داستانها، درگیریها و دردهای جدیدی که می آفریند از بین می رود. در واقع لحظه ای که داوری را از راه پذیرش آنچه که هست متوقف کنید، از ذهن رها می شوید. آنگاه فضای لازم را برای عشق، شادمانی و آرامش ایجاد کرده اید. نخست از داوری خود دست بر می دارید. سپس از قضاوت کردن درباره همسرتان دست می کشید. بزرگترین شتاب دهنده به دگرگونی در رابطه پذیرش کامل شریک زندگی است، آنچنان که هست، بدون اینکه نیازی به تغییر یا داوری او داشته باشید. این کار شما را بیدرنگ به فراسوی من درونی می‌برد. سپس همه بازی‌های ذهن و آویختن‌های اعتیادآلود آن برطرف می‌شوند. دیگر هیچ قربانی یا گناهکار و هیچ متهم کننده یا متهمی باقی نخواهد ماند. در ضمن این پذیرش، پایان همه وابستگی‌های متقابل، پایان کشیده شدن به درون الگوی ناآگاه کسی دیگر و تداوم بخشیدن به آن است. آنگاه یا در عشق از همدیگر جدا می شوید، یا همراه با هم ژرف‌تر به درون لحظه حال و به درون بودن می روید. آیا به همین سادگی می توان چنین کاری کرد؟ آری، به همین سادگی. عشق حالتی از بودن است. عشق شما بیرون از وجودتان نیست. عشق در ژرفای درون شماست. شما هیچگاه نمی توانید عشق را از دست بدهید و عشق نیز نمی تواند شما را ترک کند. عشق به بدنی دیگر یا به شکلی بیرونی وابسته نیست. شما می توانید در سکون حضورتان واقعیت بی زمان و بی شکل خیش را به صورت هستی آشکار نشده که به ظاهر مادی شما زندگی می بخشد احساس نمایید. سپس می توانید همان هستی ژرف را درون هر انسان و آفریده دیگری احساس کنید. آنگاه شما به فراسوی حجاب شکل و جدایی می نگرید. این ادراک یکی بودن است. این عشق است. آشکار نشده چیست؟ آن هستی یگانه جاودان در ورای تمامی اشکال حیات. عشق چیست؟ احساس حضور آن هستی یگانه در عمق وجود خیش، در درون همه آفریده ها و بودن با آن هستی ناب. از این رو تمامی عشق ها عشق به آشکار نشده است. عشق دست چین نمی کند. عشق هم مانند نور خورشید گزینشگر نیست و بر همه یکسان میتابد. عشق موجب خاص بودن یا تشخص کسی نمی شود. عشق انحصارگر نیست. انحصارگرایی ماهیت عشق خدایی نیست، بلکه ویژگی عشق من درونی است. با این حال شدتی که عشق حقیقی با آن احساس می شود می تواند متفاوت باشد. ممکن است کسی باشد که عشق را شفافتر و پرشورتر از دیگران به شما بازتاب دهد و چنانچه آن شخص نیز همین احساس را نسبت به شما داشته باشد، می توان گفت که در رابطه ای عاشقانه با او قرار گرفته اید. پیوندی که شما را به آن شخص متصل می کند، همان پیوندی است که شما را با کسی که کنارتان در اتوبوس نشسته است یا با پرنده، درخت یا گلی اتصال می دهد. فقط میزان شدت این احساس متفاوت است. حتی در روابط اعتیادآلود ممکن است لحظاتی وجود داشته باشد که چیزی واقعی تر در آن بدرخشد. چیزی فراسوی نیازهای مشترک و اعتیادآلود. اینها لحظاتی هستند که هم ذهن شما و هم ذهن شریک زندگیتان دمی آرام می‌گیرد و تندیس درد به طور موقت در حالت خفته به سر می‌برد. این حالت می‌تواند در نزدیکی‌های جسمی یا هنگامی که هر دو شاهد اعجاز تولد فرزندتان یا یکی از شما در حال نزع یعنی رو به مرگ یا به شدت بیمار هستید، یعنی هر رویدادی که موجب بیقدرتی ذهن شود رخ دهد. هنگامی که چنین اتفاقی بیفتد، بودن که معمولاً در زیر ذهن مدفون شده است پدیدار می شود و این عاملی است که ارتباط حقیقی را ممکن می کند. ارتباط حقیقی پیوند و ادراک یکی بودن است که به عشق تعبیر می شود. معمولاً این حالت به سرعت از دست می رود. مگر اینکه بتوانید به اندازه کافی حضورتان را حفظ کنید تا ذهن و الگوهای قدیمی آن را دور نگه دارید. همین که ذهن و احساس یکی دانستن خیش با آن بازگردد، شما دیگر خودتان نیستید، بلکه تصویری ذهنی از خود هستید و دوباره شروع می کنید به بازی کردن ها و نقش آفرینی ها تا نیازهای من درونی را برآورده سازید. در چنین وضعی شما دوباره همان ذهن بشری هستید که در کنش و واکنش با ذهنی دیگر در بازی نمایشی به نام عشق وانمود می کند که انسان است. با اینکه شما می توانید لحظات گذرایی از عشق حقیقی را تجربه کنید، اما عشق نمی تواند شکوفا گردد مگر آنکه برای همیشه از یکی دانستن خیش با ذهن رها شوید و حضورتان به اندازه کافی قوی باشد که تندیس درد را از میان بردارد یا دست کم بتوانید به عنوان تماشاگر حضور داشته باشید. در این صورت تندیس درد نمیتواند بر شما چیره شود و در نتیجه عشق را تباه کند.